انقلاب اسلامی شما پاسخ میدند. اما در این لحظه پنجره مستند رادیویی که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم به مدت 20 دقیقه.
مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی.
هر چند مسئله مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی از باورهای اصیل شیعه است، همیشه میتواند دستخوش سوء استفاده کسانی قرار بگیرد که میخواهند از این موضوع راه ارتزاقی برای خود بسازند یا بدتر از آن رخنه‌ای باز کنند و به دین ضربه بزنند. علی محمد باب کار خود را همین طور آغاز کرد. او ابتدا مدعی شد که باب یا رابط امام زمان است. بعد از مدتی ادعا را فراتر برد و خود را امام زمان نامید و سپس ادعای پیغمبری و خدایی کرد. او تحت حمایت دولت روسیه تزاری بود. پس از مرگ علی محمد بین دو نفر از اطرافیان او و هوادارانشان، یعنی میرزا یحیی صبح ازل و میرزا حسین علی نوری، بر سر جانشینی او اختلاف افتاد. سرانجام میرزا حسین علی نوری که خود را بهاءالله نامیده بود، توانست با جلب حمایت یکی از قدرت‌های بزرگ آن زمان، یعنی روسیه تزاری، فرقه جدید بهائیت را تأسیس کند و قائله جانشینی را به نفع خود به پایان برساند. بهایی ها تا سال 1917 که انقلاب روسیه بساط دولت روسیه تزاری را برچید، به فعالیت خود ذیل توجهات این دولت ادامه دادند و بعد از آن با آغاز حمایت انگلیسی ها به سوی آنان متمایل شدند و کار خود را ادامه دادند. بهاییت فرقه منحرفی بود که ایجاد و امتداد آن به اندازه کافی در اذهان مردم و علما ایجاد حساسیت کرده بود، اما حمایت حکومت شاه از آن و وابستگی بسیاری از عوامل رژیم شاه به این جریان، این حساسیت را بیشتر می‌کرد. در زمان شاه بهایی‌ها توانستند با تبلیغات جمعیت خود را به سه برابر برسانند، اما این فقط بیشتر شدن جمعیت نبود، بلکه نفوذ در مراکز حساس هم یکی از اهداف آنان بود. مثلا وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر وقت یعنی امیر عباس هویدا و تعدادی از مدیران رده بالای سازمان رادیو و تلویزیون بهایی بودند. اگرچه حساسیت در برابر افکار و عقاید بهاییت در بین روحانیان و جلسات مذهبی شدت گرفته بود، فکر مبارزه منسجم و سازماندهی شده با بهاییان به ذهن شیخ محمود حلبی خطور کرد.
آن حاکم الهی که معصوم از هر خطا و اشتباه است و معصوم از هر گناه است، حضرت نبیت الله الاعظم، نبیت الله الاعظم، امام زمان، ارواحنا به جناب مقدمه فداقو تشریف میارم.
این کار به تأسیس انجمن حجتیه مهدویه انجامید و به سراسر کشور گسترش پیدا کرد. حجت الاسلام مؤمنی از اهالی مشهد آن روزها را خوب به یاد دارد.
در اوائل نوجوانی ما جلساتی تشکیل می شد در شهرستانها در مشهد به عنوان جلسات مخالفت با بهائیت. حتی اینها شناسایی کرده بودن روستاهایی را که بهائی داره، مبلغ به اون روستاها می فرستادن.
حجت الاسلام اسدی از روحانیان مشهد.
آقای شیخ محمود حلبی روحانی بوده در مشهد مدرسه نواب، با یک طلبه دیگر به نام سید عباس علوی هم اتاق بودن. اما چی می شود که آقای شیخ محمود حلبی می شود پرچمدار ضدیت با بهائیت و سید عباس علوی باز از مبلغین و از مروجین بهائیت؟
به تناسب تعدادی از روحانیونی که در مشهد با ایشون هم فکر بودن، اینها به روستاها میرفتن و پیگیری میکردن کار بهائیت رو.
البته انجمن حجتی انحرافاتی هم داشت، از جمله اینکه اعضای انجمن دخالت در سیاست را مجاز نمیدانستند و دشمن اصلی را نه رژیم پهلوی بلکه بهائیت میدانستند.
اینا مورد تایید رژیم هم بودن. انجمن حجتیه وجود 13 ساله‌ای که نخست وزیر بود تحمل کردن که یک بهایی بر سرنوشت مملکت حاکم بود، هیچ اعتراضی نداشت.
اذهان مردم رو از مبارزه با خود شاه و دربار منحرف کردن و بردن به سمت بهائیت به اون بخشش که به امور سیاسی اون مرتبط نشدن.
اینا رو میآورد رو کار، از طرفی اونا رو هم میدان میداد که به حساب با بهائیت مبارزه کنن.
اما این مبارزه جوری نیست که هدفش با بهائیت یکسان نشه.
ولی چه مبارزه ای که مسئولین کشور قسمیشون از همون بهائی‌ها بودن، اینا رو سرگرم بین کرده بودن،
اهل سازش بودن، با رژیم هم سازش میکردن و مورد تایید رژیم و خلاصه نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی هم بود.
به یه نوع مبارزه انحرافی ایجاد کرده بودن در برابر مبارزه افرادی مثل حضرت امام و جریان مربوط به امام.
به خود دربار پهلوی کاری ندارن، به خود بهائیت اونجایی که به موضوعات سیاسی اینها برمیگرده کاری ندارن، فقط مبارزه اونها توی قسمت فرهنگی است. حق این که پای خودشون رو سواک اجازه نمیداد پای خودشون رو به مسائل دیگه باز کنن و اونا هم ورود پیدا نمیکردن.
من از مرحوم ربانی شیرازی که قبلا اشاره کردم شنیدم که میفرمون سال 42 که امام مبارزات شروع کرده بود، آقای حلبی در بازار تهران علیه امام سخنرانی میکرد که چرا در سیاست دخالت میکنه.
ما وقتی که مدت چند ماهی رو که در مدتی رو که به اصطلاح در سلول بودیم توی ارتش، شب مثلا می آمدن مفصل پذیرایی میکردن، صبح یه نیرو می آمد مرتب تبلیغ میکرد، نصیحت میکرد، نقش نصیحتگری داشت. خب ما هم طلبه جوانی بودیم، بابا جان شما چی خودتون اینقدر به زحمت میندازین پدر و مادرها رو اسیر عبیر خودتون میکنین و از این مسائل کلی. و بعد نکته کلامش این بود، میگفت این انجمن حجتیه، این دعاهای ندبه خوبی که دارن، این مجالس و محافل زیبا و نمیدونم پرزرق و برقی که دارن، این محافل گرمی که دارن، چرا شما نمیرین توی محافل شرکت کنین؟ منظورم سر این یک جمله بود.
خب پس میبینید حساسیت حضرت امام نسبت به کسی که بگه دین از سیاست جداست چقدر شدید بوده. خب انجمن حجتی هم یک گروه از همینا هستن. اصولا کسانی که میگفتن دین از سیاست جداست به نوعی سربازان رژیم شاه محسوب میشدن.
بعضی ها انتظار فرج را به این میدونن که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخوان. اینها مردم صالحی هستند که یه همچی اعتقادی دارند، بلکه بعضی از اونها را که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب سلام الله علیه بود. اینها به تکالیف شرعی خودشون هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر به معروف هم میکردند، تا که همین دیگر غیر از این کاری هستون نمیامد و فکر اینم که یه کاری بکنن نبود.
هر چقدر بهائیت رشد میکرد، حساسیت های روحانیان به این موضوع بیشتر میشد و سعی میکردند در منبرها، مجالس و بحث های دینی تذکراتی در این باره بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
از جمله سخنرانی های تاثیرگذار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فلسفی در رادیو بود که سبب شد رئیس ستاد ارتش یکی از ساختمان های اصلی بهائیت در تهران را تخریب کند. اعضای انجمن حجتیه می گفتند هر پرچمی که پیش از ظهور صاحب الزمان برداشته شود پرچم کفر و طغیان و شکست و گمراهی است. همین عقیده موجب خشم امام خمینی و از آن سو جلب رضایت شاه شده بود. رضایت شاه به این سبب که دیگر آنان در سیاست دخالت نمی کردند و از طرف دیگر جلوی رشد و گسترش مارکسیسم را در بین جوانان گرفته بودند.
امام فرمودند که من قال بأن الدین منفک کنن سیاست فهو جاهل لا یعرف الدین و سیاست. کسی که بگه دین از سیاست جداست این جاهل است، نه دین رو شناخته نه سیاست رو شناخته.
ما ببینیم انجمن حجتی طوری عمل میکنه که با اهداف تشکیل بهائیت و مقاصد بهائیت همخوانی پیدا میکنه. خیلی از مواقع
معتقد بودن باید ظلم و فساد و گناه و معصیت و اینا زیاد بشه تا امام زمان بیاد نه. و هر گونه حرکتی رو اینا، حرکت آگاهی بخشی و هر گونه حرکت فرهنگی رو اینا محکوم میکرده.
میگن که امام زمان وقتی به زمین پا میگذاره که زمین پر از ظلم و جور بشه، پس به خاطر این که امام زمان بیاد جلو ظلم و جور رو نگیرید.
اسناد ساواکم نشون داد که هر کس اونجا میرفت تعهد میگرفتن در سیاست دخالت نکنه.
یه دسته میگفتن که خب باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر میدن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه و حضرت سلام را علیه تشریف بیارند. این هم یه دسته بودن که البته در بین این دسته منحرف های هم بودن، اشخاص ساده‌لوح هم بودن، منحرف های هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می زدن.
لرسول الله حفید غیبه الله سنین و سیظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى العالم حتى يصبح للحق غنينا.
نیروهای مذهبی که در جلسات انجمن جمع می شدند کم کم فهمیدند که بنای انجمن این است که در مسائل سیاسی دخالت نکند و به رژیم و سران آن کاری نداشته باشد. حکومت شاه را که سرمنشأ اصلی مشکلات کشور و حمایت از بهائیت بود رها کند و تنها به اعتقادات بهائیان و جلساتشان بپردازد. بسیاری از مذهبیون که با انجمن ارتباط داشتند این مسئله را نوعی سرگرمی و بازماندن از مبارزه با حکومت شاه و سرآغاز یک انحراف در افکار انجمن تلقی می کردند و به همین دلیل از انجمن کناره گیری کردند. برخی هم از ارتباط انجمن با حکومت شاه چیزهایی می گفتند، اما گروهی که هنوز پی به واقعیت نبرده بودند همچنان انجمنی باقی ماندند. رژیم هم از اینکه گروهی از مذهبی ها را از میدان مبارزه با خودش خارج کرده بود راضی بود. بعدها که برخی اسناد رژیم پهلوی منتشر شد، مشخص شد که ساواک با انجمن کنار آمده و ارتباط خوبی با گردانندگان آن برقرار کرده است.
بعدن کشف شد اسناد که اینها قبل از انقلاب یه سلسله ارتباطاتی هم داشتن، تعهداتی هم با ساواک ایران داشتن. من جمله از اونها اینها مداخله در امور سیاسی نکنن.
یکی از مشکلات امام امین بود در طول مبارزشون که افرادی دین رو از سیاست جدا میدانن و اینها فهمیده یا نفهمیده به نفع رژیم شاه و برای ساکت نگه داشتن مردم کار میکنن.
خط فکری انحرافی تا وقتی پرچم آشکار نداشته باشه شناختش مشکله،
چون مذهبی هایی بودن که ظاهر الصلاح بودن، ارتباط با یکدیگر هم داشتن و روشن پیدا کردن.
اینهایی که میگن که هر علمی بلند بشد و هر حکومتی خیال کردن که هر حکومتی باشد این برخلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمن چی دارن میگن. اینها تزریق کردن بهشون تا این حرفا رو بزنن، نمیدونن دارن چی میگن. حکومت نبودن یعنی این که همه مردم بجان هم بریزن، بخوشن هما، بزنن هما، از بین ببرن، برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنن. ما اگر فرد میکردیم 200 روایت هم در این باب داشتن همه رو به دیوار میزنیم، برای خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاد که نهی از منکر را بگرد نباید کرد، این روایت به دیوار زد، این روایت قابل عمل نیست. و این نفهمان نمیدونن دارن چی میگن.
انجمن حجتیه که تا نزدیک انقلاب راهپیمایی‌های مردم ایران و افکار امام خمینی را محکوم می‌کرد با پیروزی انقلاب تضعیف شد.
کم کم به انقلاب که رسید، آقایان انجمنی در تهران چون مذهبی‌هایی بودند که در آموزش و پرورش جلسات داشتند و تشکیلات داشتند و این تشکیلات رو دیگران نداشتند، مثل انجمن اسلامی معلمان، مثل جامعه انجمن اسلامی، اینا تشکیلات نداشتن، از قبل تشکیلات اینا بود. لذا در ایران شما در یک برهه از زمان نگاه میکنید که اکثر مدیر کلای آموزش پرورش خراسان، سمنان، مازندران، گیلان، کجا در ایران میبینید که مدیر کلا انجمنی هستن.
کسانی که در همین شهر ادعای در حد مرجعیت داشتن، تو محافلشون، مجالس خصوصیشون نسخه می نوشتن، نسخه تقلید و فلان و بهمدان و طرح مسائل احکام، تو همین مدرسه سلیمانیه من یادم میاد اون اوائل انبوهی از کتاب‌های خاصی که می آمدن در صفوف شهریه توضیح می کردن از آقایون در رابطه با امام زمان صلوات الله علیه.
در شهرستان تو خراسان در یک مقطع شما نگاه می‌کنید که از 23 نفر که رئیس ادارات آموزش شهرستان هستن، 20 نفرش انجمنی هستن.
بعد از انقلاب یکی دو نفر از بزرگان از امام تقاضا کردن که اینا رو بشه ارتباط برقرار کنن، تغییرشون. یکی شهید مطهری بود، یکی آیت الله خزعلی.
جریانات اینها به اونجا رسید که امام دستور دادن آیت خزعلی برن داخل اینها و نظارتی بر اینها داشته باشن.
شهید مطهری که امو اول دیگه ترور شدن، به شهادت رسیدن، اما آیت الله خزعلی ادامه داد مدتی. یه مدت هم شنیده شد تعریفاتی ازشان میکنه به عنوان که مذهبی. خب مذهبی بودن ولی دیدگاه‌های انحرافی داشتن. اگر مذهبی بودن ملاک بگیریم، خوارج نهروان هم مذهبی بودن، پس مذهبی بودن دلیل نیست. یه مدت ایشان رفت و آمد باشون کرد، ظاهرا دید که اینا تغییری نمی‌کنن.
یه فرد مسلمانی که در هیئت‌های اینها، در جمع اینا میاد، وقتی میاد بیرون کاملا یک تضادی بین خودش و جامعه خودش احساس میکنه، یک خط فاصله بین خودش و جامعه اسلامی خودش کاملا احساس میکنه. این کاری است که انجمن انجام داره میده و مدت هاست داره انجام میده و جامعه اسلامی ما اگر به اون توجه نکنه، بعد فردا با خطرات بسیار جدی اینها مواجه خواهد شد.
خب بعدها مشخص شد که اینها آقایونی که حاضر نبودن در دوران انقلاب، در زمان امام حاضر نبودن یک ذره وارد مسائل سیاسی بشن، اما انقلاب که پیروز شد، حزب خلق مسلمان، بعضی از بزرگانی که قصهشون مونجا کشید، در تبریز و مناطق ترک زبان تشکیل شد. میبینیم بعد میان اینها مثلا مسئولیت و حزب رو در خراسان به همین فرد خاص واگذار میکنن.
در پی سخنرانی امام خمینی در سال 1362، انجمن حجتیه با انتشار اعلامیه رسمی فعالیت خود را متوقف کرد، هرچند فعالیت غیر رسمی آن ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
تکلیف داریم آقا، اینطور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم، پس دیگه بشینیم تو خونهامون تصویر دست بگیریم و بگیم که عجل الافت. عجل با کار شما باید تعجیل بشه، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او، فراهم کردن که مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشید، انشاءالله ظهور میکند ایشون. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی قلبهای همه ما را متوجه به خودش بکند و از معارف قرآن به ما یک نسیمی عنایت بفرماید.
متى نرى مهدينا متى نرى مهدينا هو المجيب للدعاء.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از کارشناس محترم میشنوید. و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان انقلاب و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش درباره مسائل انقلاب اسلامی و پاسخ کوتاه کارشناس محترم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناس بزرگوار برنامه. سوال من این بودش که آیا میشه گفتش که انقلاب و نظام همچنان در بین مردم مقبولیت و محبوبیت بالا داره و میشه گفتش که مردم همچنان پای کار انقلاب هستند و همچنان پایبند به مبانی انقلاب؟ آیا مقبولیت انقلاب افت کرده؟ مردم از انقلاب خسته شدن و ناراضی هستند یا خیر؟ خیلی متشکرم.
بله، ممنونیم از این شنونده عزیز که تماس گرفتن و سوال خودشون پرسیدن. خب جناب استاد لکسای، بحث محبوبیت انقلاب و نظام اسلامی هستش که آیا محبوبیت بین مردم همچنان هستش یا اینکه افت کرده؟
ببینید، نظام‌ها دو دسته هستند. نظام‌های بسته داریم، اصطلاحاً نظام‌های باز داریم. نظام‌های استبدادی داریم، نظام‌های مردم سالار داریم. ما نظام‌های سیاسی رو با توجه به دو مؤلفه به سه دسته تقسیم می‌کنیم. اون دو تا مؤلفه، یکی مؤلفه مردم هست و یکی هم مؤلفه رضایت خدای متعال هست. البته من نمی‌خوام رضایت مردم رو خدا نکرده در عرض رضایت خدا قرار بدم، نه. اینا در طول هم هستن، نه اینکه در عرض هم باشن. ما یه دست نظام‌های سیاسی مخصوصا در عهد قدیم داشتیم تو دنیا که اینها هم به مردم بی‌توجه بودن هم به خدا. اینها در اصطلاح قرآن بهشون گفته میشه نظام‌های طاغوتی.
بله.
که فرعون نمونه این هست. در این دنیای ما هم این نظام‌های پادشاهی، دیکتاتوری‌ها، اینایی که نه به رأی مردم کار دارن، نه انتخابات دارن، نه، یا اگه به هر حال انتخاباتی هم دارن، حالت یه کاندیدا دارن، فرمایشی هستن، به هر حال این مردم کاری نیستن. یه خاندان یه جا داره سالها حکومت میکنه، اصلا مجالی برای کسی قرار نمیدن اینها.
بله.
و به خدا هم کار ندارن یا اصلا علیه اقدامات الهی عمل میکنن. خب این که میشه نظامای استبدادی دیکتاتوری. اینها پیوسته در معرض انقلاب هست. یعنی این نگرانی رو باید حاکمان داشته باشن و دارن که ممکنه مردم آگاه بشن و از این وضعیت به سطوح بیان و حکومت خودشون رو تغییر بدن. این همون کاری بود که ملت بزرگ ایران انجام داد.
بله.
یعنی در 22 بهمن 1357 ملت بزرگ ایران به رهبری امام خمینی قدس سره شریف آمد و یک حکومت خاندانی رو در ایران ساقط کرده، یک حکومت پادشاهی که به هر حال ملت و مملکت رو ملک خودش میدانست و برای مردم هیچ حقی قائل نبود، نه تنها برای مردم، برای حتی بزرگان و رهبران دینی و نخبگان و ساتید دانشگاه و معتمدین مردم هیچ نقشی قائل نبود، بلکه امریکا را آورده بود و مسلط کرده بود بر سرنوشت مردم. دست دوم حکومت هایی هستند که فقط مردم سالارن، واسطاری به دین و خدا ندارن. در حکومت های مردم سالار دیگه زمینه انقلاب قطع میشه. دلیلش اینه که حکومت به شکل چرخشی رأی مردم رو در امور مختلف میپرسه. یعنی شما مسئولینتون رو خودتون انتخاب میکنید که تو دنیا بالاخره رواج داره و خیلی از کشورها الان همین مسیر رو دارن. در کشور ما غیر از مردم سالاری، ما میگیم این مردم سالاری اسلامی هم هست، چون مردم ما مسلمان هستند و اصلا یکی از دغدغه‌هاشون در انقلاب اسلامی همین بود که به اسلام هم باید عمل بشه. بنابراین الان در کشور ما توی این 41-42 سالی که از انقلاب گذشته، وقتی ما نگاه میکنیم، خب مردم مسئولینشون رو خودشون انتخاب میکنن، یعنی از رهبری معظم انقلاب شما بگیرید تا رئیس جمهور، تا مقامات مجلس، نمایندگان،
بله،
تا بیاد به عرصه شوراهای شهرها، شهرداریها، اینها منتخب خود مردم هستن. لذا مردم هر مقدار آگاهیشون بیشتر بشه، دقتشون بیشتر بشه، در انتخاب بعدی میتونن اون رو جبران بکنن. یعنی اینگونه نیست که مملکت یک دست دست یک گروه خاصی باشه و اینها همه چیز رو ملک تلقه خودشون بدونن و دیگه نشه اینها رو تغییر داد. نه، خیلی وقتا تو انتخابات های مختلف بوده که همه فکر میکردن که مثلا الف برنده میشه، بعد دیدن ب برنده شد. یعنی این نشون میده رأی مردم در واقع تعیین کننده هست و مردم هستند که با مشارکت هم در ثبت نام برای انتخاب های مختلف، نامزدی برای انتخاب های مختلف و هم در رأی دادن منشأ اثر هستند. و خب رهبری هم پیوسته مدافع انتخاب مردم بوده، اینکه مردم به چه کسی رأی میدن، قطع نظر از اینکه جناها دوست دارن چه کسی رأی بیاره، هر آنچه مردم بهش رأی دادن رهبری محکم وایستاده و ازش دفاع کرده و پیوسته انتخابات ها به موقع برگزار شده. بنابراین ما یه شاخص اینگونه ای داریم که اگر بخواهیم بدانیم که در یک جامعه وضعیت قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی چگونه هست و رابطه قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی چگونه هست، شاخص مهم ما شاخص مشارکت، شاخص انتخابات و به تبع اینها شاخص مشروعیت و مقبولیت در واقع سنجیده میشه.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه درباره انقلاب اسلامی رو در برنامه پرسوجو شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل مرتبط با انقلاب اسلامی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان انقلاب رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خب عزیزان، به پایان برنامه پرسجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما تا کی؟ تا همین امروز عصر و برنامه پرسمان انقلاب. پس ساعت 16 منتظرتونیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست. جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم. ایران 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 ایران.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. برنامه پرسوجو رو با هم دیگه شنیدیم. حجت الاسلام و المسلمین لکزایی به سوالات انقلاب اسلامی شما عزیزان پاسخ میدن که بخش کوتاهی از این پرسمان بود که رادیو معارف 6 پرسمان داره. یکی از این پرسمان ها پرسمان انقلاب هست که شما میتونید ساعت 16 روزهای پنج شنبه این پرسمان رو شنونده باشید و شبهات انقلاب اسلامی خودتون رو مطرح بکنید. اما امروز روزی است که مصادف است با آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که زنده باشیم و ظهور اماممون و آقا و مولامون رو با چشم ببینیم و زیر سایه و پرچمش زندگی بکنیم ان شاء الله.